أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روایاتی که دلالت میکرد بر اینکه شجاعت و قدرت شرط است در ولی فقیه. شرایطی برای ولی فقیه میگفتیم، یکی از شرایط این که باید شجاع باشد، توانایی برای اجراء تمام وظایفی که برای ولی امر هست به عهده او آمده، توانایی اجرایش رو داشته باشد، هم اجرا بکند، هم در مقابل مخالفین بایستد و هم قاطعیت داشته باشد. اینا لوازم دیگه شجاعت. پیگیری کند امری نهی که کرده، زمین مونده نباشد. روایاتی دلالت بر این امر داشت. حالا دو تا روایت نقل میشه که این هم ازش یه همچه مطلبی استفاده میشه. یکی روایتی است که در بهار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه از ابی ذر غفاری عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. ابی ذر از پیغمبر میگه که انه قال، پیغمبر به من فرمود یا ابا ذر، انی احب لک ما احب لنفسی، هر چرا برای خودم میخوام برای تو هم دوست میدارم. یعنی اینقدر یگانگی هست بین من و تو. ما فرمود انی احب لک ما احب لنفس، انی اراک ضعیفا. به ابازر میفرمود من تو رو آدم ضعیف یافتم، فلا تأمرن علی اثنین، هیچ موقع امارت و فرمان روایی حتی برای دو نفر نکن، ولا تولین مال الیتیم، هیچگاه تولیت مال یتیم رو به عهده نگیر. فرمود تو ضعیف هستی، توان امارت، فرمان روایی، تدبیر در عرض کنم که تولیت برای اموال نداری. بنابراین اون چرا من برای خودم دوست می‌دارم برای تو هم دوست می‌دارم، این راهنمایی است پیغمبر به ابی ذر فرمود که چون آدم ضعیفی هستی در تدبیر امور، اداره عرض کنم که جامعه، لا تأمرن علی اثنین، حتی برای دو نفر امارت فرمان روایی نکن، امیر دو نفرم نشو، و از طرفی تولیت اموالی حتی مال یتیم رو به عهده نگیر. این روایت از طرق خاصه نقل شده. ملاحظه فرمایید در تاریخ جلد 22 بهار که تاریخ پیامبر، تاریخ نبی اسلام، اون وقت ابوابی دارد، باب و کیفیت اسلام ابی ذر که چگونه اسلام آورد و مدح و عرض کنم که روایاتی که در مدح او هست اینا رو در اون باب ذکر میکنه. در اونجا این روایت هست که پیغمبر به اون فرمود تو ضعیفی، هیچگاه امیر نشو برای کسی، متولی اموال هم نشو. یه روایت هم در صحیح مسلم نظیر همین از طرق عامه نقل شده که روا در صحیح مسلم عن ابی ذر قال قلت یا رسول الله الا تستعملنی، میگه به پیغمبر گفتم شما یک فرمان روایی به من نمیدید، من رو به کار نمیگیرید، یه جای امیری بشم، والی بشم، ورز کنم که یه سمتی منصبی داشته باشم، الا تستعملنی، قال فضرب يده على منكبي، پیغمبر دست مبارکشون رو سر شانه من زدند. ثم قال یا اباذر انک ضعیف، در اداره کردن و تدبیر امور آدم ضعیفی هستی. و انها امانتون، امارت و ولایت دادن یک امانتی است به عهده کسی میگذارن. و انها یوم القیامت خزی و ندامه، امیر بودن والی بودن در قیامت یه خزی و عرض کنم که پشیمانی و عذابی براش هست، الا مگر اون کسی که اخذها به حقها، از راه مشروع اون امارت رو به عهده بگیرد. این یک، که از راه مشروع تصرف بکنه در این. و یکی هم ان وعد الذی علیه فیها، اون وظائفی که به وسیله این فرمان روایی و امارت به عهدش میاد حقش رو ادا بکنه، بتوند کما هو حقه، اون وظیفه سرپرستی و امارتی که به عهدش میاد ادا کند. با این دو شرط، در قیامت خزی و ندامه، مگر اینکه از راه مشروع به عهدش گذاشته بشه، غصب نباشه، و یکی هم این که توانش داشته باشد که بتوند حق این واگذاری رو، یه امانتی که به عهدش هست رو ادا بکنه. این دو تا روایت درباره حضرت ابیذر علیه السلام. خب کیفیت استدلالمون به این دو روایت با روایات قبل فرق میکنه. از آیاتی که خوندیم 4 آیه، روایاتی که تا حالا خوندیم ظاهراً 4 روایت بود، اونا دلالت داشت صریحاً بر این که یعتبر در فرد ولی و اون کسی که ولایت به عهدش میاد، یعتبر شجاعه. فرمود احق الناس اقواها به احازنه، یا اشجع، تعبیر اشجع اقوا داشتیم. اون روایات میگفت باید شجاع باشد. این دو روایت که میخونیم فرمود ضعف مانعه، اگر کسی ضعیف باشه حق امارت نداره. از این وقت تقریبا استفاده میشه، پس اگر آدم ضعیف، آدمی که مدیریت نداره، مانع است از اینکه امر ولایت رو به عهدش بگذاریم، یا خودش مانع هست براش که قبول بکنه، پس برای از این استفاده کنیم. لازمش این است که پس باید قوی باشه، چون آدم ضعیف میفرماد لا تأمرن، نه هیچگاه امارت رو قبول نکن، چون انک ضعیف. ضعف مانع از قبول امارت و ولایت هست، پس از این استفاده کنیم که لازمش نیست که پس باید شجاع باشه. پس همون مطلب استفاده میشه از این دو روایت، منتها کیفیتش فرق میکنه. اونا صریحاً دلالت بر این داشت که شجاعت شرط معتبر است در ولی فقیه، اقوائیت، قدرت، شجاعت. این میگه ضعف اگر باشه مانعه، نباید قبول کند، لازمش این میشه پس باید قوی باشد، شجاع باشد. این دو روایت حالا ببینید، حالا عرض میکنیم، عرض کنم که ببینید این دو روایت رو مرحوم آقای منتظری هم تو دراساتشون دو روایت رو که میخونن نقل میکنن، بعدش فرمود که این دو روایت که میفرمود انک ضعیف هیچ منافاتی با قداست و اون عظمت مقام و شأن و مکانتی که ابیذر غفاری در اسلام داشته، پیش خدا داشته، پیش پیغمبر داشته، هیچ منافات نداره. ممکنه یک کسی در منتهای عرض کنم که عبادت و بندگی و ایمان به خدا و اعتقاد به خدا و اعتقاد به پیغمبر باشه اما مدیریت نداشته باشه. مدیریت یه امری جدایی از اون، تدبیر امور که بتوند دو نفر رو اداره کند منافاتی ندارد. پس با قداست و شأن و مقامی که ابیذر غفاری دارد هیچ تنافی نداره. و ما نمیخوام بگیم این ضعف در مدیریتش، ضعف در ایمانش، ضعف در بندگی کردنش نسبت به خدا از اونجا دید ضعفی ندارد. خیلی هم مکانت بالایی در اسلام داشته. حالا برای اینکه این دو روایت رو اینجا خوندیم در رابطه با ابیذر، مناسب هست که جبران کنیم در شأن ابیذر. روایاتی که نقل شده درباره ابیذر غفاری رضوان الله تعالی علیه، یه چند تاشو من آوردم نقل میکنم که جبران اون ضعفی که این روایت دلالت دارد رو بکنم. بله همین رو همین رو بگیم. کمال هست بله، اما اون کمال اخلاقی و رفتاریه، در اجتماعیه. بله غیر از قیل. حالا اینو عنایت بفرمایید. در یه روایتی میفرماد که بله عن رضا علیه السلام، این روایت رو همون در بهار مرحوم مجلسی نقل میکنه که امام هشتم امام رضا فرمود ان آبائه، از پدرانشون نقل میکنن، ان علیگن علیه السلام، همشون از امیر المؤمنین که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه ناقل این کلام پیغمبرم که فرمود قال ابو ذر صدیق و هذه الامه، همون جایگاهی که برای امیرالمؤمنین قائلیم که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود تو صدیق این امت هستی، همین تعبیر رو برای ابیذر غفاری فرمود. قال فرمود ابو ذر صدیق و هذه الامه، این دیگه بالاترین عرض کنم که مکانت و شرافت است در اسلام برای کسی. اگر در بهار ملاحظه فرمایید در جلد 22 که تاریخ نبی یونا رو نقل میکنه در کیفیت اسلام ابیذر صفحه 405، روایت دیگر باز نقل میکنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما اذلت الخضراء ولا اقلت القبراء زالهجة اصدق من ابیذر، آسمان سبز سایه نینداخته است بر کسی، زمین بار بر نداشته است از کسی که اصدق و راستگوتر از ابیذر غفاری باشه. این از پیغمبر درباره ابیذر نقل شده و در همون موقع هم خیلی ها بهش استدلال میکردن، گفت شنیدی از پیغمبر درباره ابیذر اینجور فرمود؟ حالا این ابیذر که فرمود پیغمبر اصدق عرض کنم که اهل عرض هست، او اینجور گفته، وقت کلامش نقل میکرد که معروف بود در همون زمان بین مردم که پیغمبر درباره او یه همچه فرمایشی، ما اذلت الخضراء، مراد از خضراء آسمان، سایه نینداخته است، ولا اقلت القبراء، قبراء غبارآلودگی مال زمینه، بار بر نداشته، سنگینی کسی رو زمین قرار نگرفته که زالهجة اصدق من ابیذر. این هم یک روایت درباره او. در یه روایتی دو جور نقل شده این که ابیذر غفاری، جبرئیل اومده بود حضور پیغمبر، کنار پیغمبر نشسته بود، بعض اوقات جبرئیل به صورت یک انسان می آمد، به صورت دحیه کلبی، شخصی بود در اون زمان غیر معروف، جبرئیل به صورت اومد کنار پیغمبر می نشست. آمده بود جبرئیل به این صورت کنار پیغمبر نشسته بود، پیغمبر صحبت می کردن با او. سل ابی ذر وارد شد، دید که یه نفر کنار پیغمبر نشسته، نیمت وارد نشد، رد شد. جبرئیل به پیغمبر گفت که این سلمان ابی ذر بود، سلام نکرد به ما و رد شد. و بعد اگر خوب بود که سلام میکرد جوابش رو میدادیم. مثلا اظهار تمایل کرد جبرئیل که هم کلام بشه با ابی ذر، تأسف میکرد که چرا سلام نکرد ما جواب بش بدیم. بعد به پیغمبر گفت یا رسول الله یک دعایی دارد ابی ذر که در آسمانها بین ملائکه معروف است و این دعا رو شما ازش بپرسید تا بگه برای شما دعا رو. یه جور این جور روایت داره. بعد که جبرئیل رفت، ابی ذر اومدش، پیغمبر فرمود چرا اومدی سلام نکردی؟ گفت که دیدم یه نفری کنار شماست، گفتم مثلا خلوت کردید دارید صحبت میکنید مزاحمتی ایجاد نکنم کلامتون قطع نشه، رفتم. فرمود جبرئیل بود، خیلی اظهار تمایل میکرد، تو میامدی سلام میکردی، اظهار خرسندی میکرد با تو هم کلام بشه. اونم خیلی تأسف خورد که من اگه میدونستم جبرئیله میمدم سلام میکردم، احوال پرسی میکردم. اون وقت پیغمبر فرمود جبرئیل گفت تو دعایی داری که هر روز میخوانی و اون دعا در آسمانها معروفه، اون دعا رو بگو. گفت برای پیغمبر. یه جور این جور نقل شده. یکی هم نقل میکنن که همون جبرئیل کنار پیغمبر نشسته بود، ابی ذر وارد شد، جبرئیل از پیغمبر پرسید که این ابی ذر کیه؟ فرمود ابا ذر. گفت این نه دعاش، این شخص ابی ذر در آسمانها بهتر شناخته شده است بین ملائکه تا رو زمین. ملائکه بهتر میشناسن ابی ذر غفاری را تا مردم روی زمین. و گفت یا رسول الله دعایی دارد که ازش بپرسید. بعد پیغمبر بهش فرمود این دعا که در آسمانها معروفه و تو داری چه دعاییست؟ بر پیغمبر گفت که یا رسول الله من دعایی که هر روز میخوانم این دعاست که عرض میکند که اللهم انی اسألک الایمان بک و تصدیق به نبیک و العافیت من جمیع البلا و شکر علی العافیه والقنا عن شرار الناس. پنج تا کلمه است. اللهم انی اسالک الایمان بک و تصدیق به نبی یک، این دو، و العافیه عن جمیع البلا و شکر علی العافیه و والقنا عن شرار الناس. این پنج تا جمله ابی ذر غفاری است که گفت من هر روز صبح این دعا رو میخونم و جبرئیل گفت این دعا در آسمانها بین ملائکه معروف است که این دعا دعای ابی ذر. حالا دعای خوبی است، به برکت این درس امروز و کلام ابی ذر غفاری انشاءالله تو ذهن هممون باشد هر روز این دعای معروف که ملائکه خوششون آمده اینو بخونیم هر روز. خلاصه اینم درباره شأن ابی ذر و دعای و معروف بودنش در آسمان‌ها و کلامش و ملائکه هم دوست می‌دارن. یه چیز دیگه هم باز نقل بکنیم از مواعظ ابی ذر که باز اینو امام صادق نقل می‌کنن. قال ابو عبدالله علیه السلام کتب الرجل الى ابی ذر، یه نامه یه نفر به ابی ذر نوشت که یا ابا ذر اطرفنی به شیء من العلم، از اون علمی که خدا بهت داده است یه هدیه‌ای به من بده. اطرفنی طرفه هدیه است، اطرفنی من العلم، از علمی که داری یه چیزی برای من بگو به عنوان هدیه‌ای من باشد. فکتب الی، جوابی که ابی ذر نوشت این بود که ان العلم کثیر، علم زیاد داریم ولی یه جمله برات میگم از باب علمی که خواستی، ولیکن کلامش اینه: انقدرت الا ان لا تسیء الى من تحبه ففعل. اگر میتونی و قدرتت میرسد کسی را که دوستش میداری بهش ظلم نکن. این جمله رو یاد بگیر، همیشه تو ذهنت باشه. کتب الی، به اون که علم خواسته بود، موعظه خواسته بود، گفت انقدرت الا ان لا تسیء الى من تحبه ففعل. اگر دوست میداری، به کسی که دوستش میداری هیچگاه بدی نکنی، اذیت نکنی، ظلم نکنی، این کارو بکن. اون طرف قانع نشد، جواب نوشت که فقال له الرجل و هل رأیت احدا یسیء الى من یحبه. مگر میشه کسی که دوستش میداره بهش ظلم بکنن، بدی بهش بکنن؟ معمولا آدم کسی که دوست میداره محبت بهش میکنن. این چه حرفیست که شما میگی اگر میتونی کسی را که دوستش میداری بهش بدی نکن؟ یعنی چه؟ بالاخره معمولا آدم کسی که دوستش میداره بهش بدی نمیکند، ظلم نمیکند. جواب داد مرحوم فقال نعم، ابو ذر فرمود بله، میشه کسی را دوست بدارد و بهش بدی بکند. گفت چی؟ گفت نفسک، نفس خودت، احب الانفس الیک، محبوب ترین افراد پیش هر انسانی خودشه. خودشو از همه کس بیشتر دوست میداره. و ان عصیت، اگر عصیان کردی بهش بدی کردی. عصیان در حق ظلم به نفسه، ظلمت نفسی. در قرآن فرمود یا ایها الذین اسرفوا علی انفسکم، ای کسانی که به خودتون بد کردید. کسی که ظلم معصیت میکند به خدا که بدی نمیکند، ظلم به نفسه. پس میگه اگر میتونی کسی را که دوستش میداری بهش ظلم نکن، بدی نکن، یعنی در حق خودت معصیت خدا را نکن، چون معصیت خدا ظلم به نفسه. به خودت داری ظلم میکنی که معصیت خدا را میکنی. این بالاترین موعظه و نصیحت به بهترین وجه که تو ذهن انسان میموند که انسان خودش را دوست میداره، پس نباید به خودش اذیت و ظلم بکند. عصیان به خدا ظلم به خدا نیست، ظلم به مردم نیست، ظلم به نفسه. معنیش نیست که گناه نکن. اینم یک موعظه از مواعظ ابی ذر غفاری. علی ای حال شأن ابی ذر، جایگاهی که در اسلام دارد، جایگاهی که پیش پیغمبر داشته، جایگاهی که پیش امیرالمؤمنین داشت، کسی بود که بعد از رحلت پیغمبر مرتد نشد، نرفت بگی از دست از دامن امیرالمؤمنین بردارد. یکی از کسانی بود که طرفدار پیغمبر و حمایت از امیرالمؤمنین، فضائل و مناقب اون حضرت رو علنا میگفت که باعث این شد که عثمان او رو تبعید به ربزه کرد، تبعید کرد به ربزه، اونجا مرد. یک کسی اومد پیش ابی ذر گفت که وصیت رو بکن. گفت وصیت کردم. گفت به کی وصیت کردی؟ گفت به امیرالمؤمنین. گفت یعنی عثمان؟ مرادت از امیرالمؤمنین عثمان؟ گفت نه، امیرالمؤمنین به حق، اونی که امیرالمؤمنین به حق است به او وصیت کردم، نه عثمان. بالاخره حمایت میکرد تا اون نفس آخر از امیرالمؤمنین. بله، در تبعیدم پیغمبر فرمود انکه، عرض کنم که ولدت وحیدن، تنها به دنیا اومدی، تنها زندگی میکنی، تنها میمیری، تنها هم به قبر گذاشته میشی، تنها هم قیامت از قبر میای بیرون. این رو پیغمبر فرموده بودن. بالاخره همونجا در ربزه فوت شد. تنها دخترش کنارش بود. دختر ناراحت شد، گفت که پیغمبر همین روز رو به من خبر داده و این قطیفه ای که از رو صورت من بکش، برو یه مسیر جلو، سر راه قافله ای میرسم، بهشون بگو که جنازه صاحب رسول الله و یاور امیرالمومنین اینجا رو زمین مونده، میان یه جمعی هستن، مسافرین هستن که رئیسشون هم مالک اشتره، اونا میان بغمه رو قوس میدن، تو رو میبرن. همینجور هم شد. الان یه حاله مقام و شأنش به جای خودش، این روایت هم به جای خودش که انک ضعیفون، فرمودن ابی ذر، گفت که خودش گفت پیغمبر دستشون رو زدن سر شانه من، من گفتم یه منصبی، یه جایگاه امارتی به من بدید، فرمودن انک ضعیف و تو امارت نکن، متولی امور مال مالک دیگری نباش و اینا امانت هست پیش خدا و قیامت مسئولیت دارد و نمیخوای تو، این منافات ندارد کسی برای تدبیر امور داخلی ضعیف باشد اما از نظر مقام ایمان و عبادت و عرض کنم که شأن و مقام و جایگاه اندالله هم اینجور باشد. خب از این رد بشیم. روایت دیگری که باز در این باب داریم که در اصول کافی این روایت رو آورده، باز ازش استفاده شجاعت و قدرت میشه برای ولی امر، این روایت، روایتش خیلی طولانی است. در اصول کافی روایت از امام هشتم، امام رضا علیه السلام نقل میشه در باب کتاب الحجه. در اصول کافی یه بابی دارد، باب نادر، باب نادر که جامع فی فضل الامام و صفاته، روایات متعددی از امام هشتم نقل میشه، کلمات متعددی در اوصاف امام، امام چه خصوصیاتی باید داشته باشد، چه ویژگی هایی، چه نشانه هایی در امام باید باشد. یه جملش اینه که امام هشتم فرمود ول امام عالم لا یجهل. یک، عالمی است که جهل در او راه ندارد، و رائن لا ینکل، یک رائی است، تربیت کننده است که لا ینکل، ترس در او نیست، ضعف و ترس و عرض کنم که امتناع از کار و اینها درش نیست. باز عباراتی دارد، میرسد نامل علم، علمش نمو دارد، رشد دارد، بالاترین رشد دارد، کامل الحلم، حلم کاملی در او هست، مضطلع اون بالامامه، اضطلاع همون شجاعت و قدرته، در امامتش رهبری امت شجاع است، مضطلع اون بالامامه، عالمون به سیاست، علم سیاست و اداره امور دارد. اینم باز جملاتی است که امام هشتم درباره اوصاف امام بیان میکند. دو جمله شاهد حرف ماست، یکی فرمود بل رائن لا ینکل، عبارت اولی که خوندیم گفتیم عالمون لا یجهل. ملا صالح مازندرانی در شرحی که بر اصول کافی داره میگه این لا یجهل تأکید نیست، که عالمون لا یجهل، عالمیست که جاهل نیست، این ظهور در این دارد که تأکیده، یعنی علم دارد دیگه جهلی درش، میگه نه این قید، قید توضیحی نیست، احترازیست، عالمی است که لا یجهل. ممکنه انسان عالم باشد اما اشراف بر تمام ریزکاری ها نداشته باشد. اینجا خود امام بفرماد که امام کسی است که علم دارد و به تمام اموری که در تحت ولایت او و در تحت امارت او هست تمام اونا رو آشناست، این میخواد علم رو تعمیم بده، یعنی هیچ راه جهلی ولی اون نسبت به جزئیات در او نیست، در همه چیز. اینو ملا صالح مازندران میگه علی حالن لیس للتأکید این لا یجهل بلکه للاحتراز. چرا؟ میگه از کل احد عالم فی الجمله و هذا القدر لا یکفی فی الامام. این که فقط عالم باشد کافی نیست، پس چی میخوام در امام؟ بل لابد فیه ان لا یجهل شیئا مما یحتاج الیه الامه. هیچی از اون چی که امت احتیاج دارند و باید این امام در اونجا اعمال قدرت بکند، اعمال نظر بکنه، در اونجا جهلی برای امام درش نیست. پس تأکید نیست، بلکه این قید احترازی است. عالمی است که لا یجهل، یعنی هیچ نوع جهلی نسبت به اموری که تحت امر او، تحت اراده او، تحت اداره او هست، جهلی نسبت به هیچی درش نیست. این مال عالم لا یجهل. یکی هم فرمود بر این که بله لا ینکل، امام کسی است که امامی است که لا ینکل. لا ینکل یعنی هیچ گونه ضعفی در او نیست. نکله و نکول معنای ضعف و جبن و ترسیدنه. لا ینکل یعنی ترسی واهمه در او وجود ندارد. اینم یک که از شاهد حرف ماست، این را ان لا ینکل. یک رائیز تربیت کننده ایست، یک امام و ولی ایست که ضعف درش نیست. همون بله شجاع، بله شجاع. و یکی هم باز مضطل اون بل امامه، از اطلاع همون شجاعت، مضطل اون بل امامه، در امامتش، اجراء امر امامت، فرمان روایی، ولایتی که دارد، در اجرایش هیچ ضعفی و عرض کنم که ناتوانی درش نیست. پس مضطلع یعنی قویون علیها، قوی است در امامتش، اعمال ولایت، اعمال قدرت، اعمال عرض کنم که اموری که لازمه تدبیر بکند، در زعامتش هیچ ضعفی ندارد. پس به این دو عبارت که یکی را ان لا ینکل و یکی هم همین که مزتج اون بل امامه، به این دو جمله استناد میکنیم. وجود مبارک امیر امام هشتم امام رضا علیه السلام در اوصاف امام این دو جمله رو فرمود. پس امام کسی است که ضعف و ناتوانی به هیچ وجه درش راه ندارد، یعنی شجاع است، اشجع است، قوی است، اقواس. از اینم استفاده میشد که یعتبر در کسی که ولایت امر به عهدش میاد اینکه را ان لا ینکل باشد، رایی باشد که ضعف درش نیست، یا مضطل اون بالامامه باشد، باید در اجراء امر امامت و ولایتش قدرتمند باشد. اینم دو روایت اینجا. پس یکی از قضیه ابی ذر غفاری رضوان الله تعالی علیه، یکی هم این روایت. حالا روایات متعدد دیگری هم هست، حالا ببینیم اونا رو هم چیزیش رو لازم بخونیم. در همون دراسات شاید 27-28 روایت نقل میکنن، لازم نیست ما همه اونها رو بخونیم. حالا همینش که از بین اونا ما انتخاب کردیم فکر میکنم کافی باشد دیگه. حالا تا مطلب بعد. و صلی الله علی سیدنا.